بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سيد رضوان الله عليه بعد از ذکر شرایط موسی و همچنین اون چه که در رابطه با موسی به هست که تحت عنوان فصل ذکر فرمودند، مسائلی را در رابطه با نفوذ وصیت ذکر می‌فرمایند و شروطی برای نافذ بودن وصیت موسی ذکر می‌کنند. اولین شرطی که تحت عنوان مسئله یک ذکر کرده‌اند این است که می‌فرمایند یشتر تو فی نفوذ الوصیت کونها به مقدار سلس او به اقل من فلو کانت به ازید بطلت فی زائده الا مع اجازت الورثه بلا اشکال. می‌فرمایند شرط اول در باب نفوذ وصیت این است که در باب وصیت تملیکی مقداری را که شخص وصیت می‌کند باید سلس نباشد، به مقدار سلس یا کمتر از سلس اموالش باشد، و اگر زائد بر سلس بود این وصیت باطل هست. و این مسئله اولا اجماعی است، هم اجماع محصل و هم منقول، و روایات هم به حد استفاضه رسیده است یا حتی می شود ادعای تواتر معنوی در روایات کرد. صاحب جواهر رضوان الله علیه تصریح به این دارد که این مسئله اجماعی است. لذا تعبیر صاحب جواهر این است که بل الاجماع به قسمیه علیه. صاحب ریاض دارد بل علیه اجماع العلماء کما صرح به فی الغنیه و تنقیح و تذکره. علامه در تذکره این مسئله را باز اجماعی می داند. روایات متعدده است که در این باب وارد شده است که این روایات هم صحیحه است، دلالت دارد بر اینکه زائد بر سلس وصیت نافذ نیست مگر اینکه ورثه اجازه کنند. روایت اولایی که خوانده می شود روایت محمد ابن مسلم از حضرت باقر سلام الله علیه هست که حضرت می فرد که سوال می کند فی رجل اوصا به اکثر من الثلث و اعتق ممالیکه فی مرضه. حضرت می فرمایند ان کان اکثر من الثلث رد الی الثلث و جاز العتق، اگر بیشتر از الثلث بود باید برگردانده می شود به مقدار الثلث و عتقش هم تا سلس جایز است. و همچنین خبر حمران از حضرت باقر سلام الله علیه فی رجل اوصا عند موته و قال اعتق فلانن و فلانن حتی ذکر خمسته، پنج نفر از ممالیکش ذکر کرد، فنظر فی سلسه فلم یبلغ سلسه اسمان قیمت الممالیک الخمسه الذین امر به عتقهم. وقتی نظر شد و نظر فی سلسهی نظر شد در سلس اموالش، دیدن این بنده هایی را که آزاد کرد اینها به سلس یک هشتم قیمت اونها به سلس مال او نمی رسد که امر به عتقشان کرده بود. امام علیه السلام فرمودن یونظر الالذین سماهم و بدع به عتقهم فیقومون و ینظر الی ثلثی و ینظر الی ثلثی فیعتق منه اول شیء ذکر. فرمود که نگاه بشود اول به اون بنده هایی را که اسم برد به ترتیب و یکی یکی شروع کنند به آزاد کردنشان تا جایی که به ثلث اموال برسد. وقتی به ثلث نظر کردن یعتق از این بنده های این شخص که ذکر کرده بود اول شیء ذکر، اول نفر را از همون سلس تا به مقدار سلس، ثم الثانی و الثالث، بعد رابع و خامس. فان عجز الثلث کان فی الذی نسما اخیرا اگر کمتر از ثلث بود از اون آخرین نفرهایی رو که ذکر کرد باید دست نگه دارن و آزاد نکنن. لانه او اعتقه بعد مبلغ ثلث ما لا یملک فلا یجوز له ذلک، چون این شخص بعد از مقدار ثلث آزاد کرده از بنده ها را نسبت به اون چه که مالکش نیست، چون اون زائده بر ثلث ملک وراث است. فلا یجوز له ذلک. و مثل این دوتا خبر روایات دیگری است که به حد استفاضه رسیده است، یا حتی می شود ادعا کرد به حد تواتر رسیده است، که در مباحث بعد شاید بعضی از اونها ذکر بشود. و ما عن علی ابن بابوی من نفوذها مطلقا علا تقدیر ثبوت نسبت شازون. حالا یک روایت هست که در مقابل این روایات مذکور روایات دیگری هم هست، یکی همین روایت علی ابن بابوی هست که تصریح کرده است به صحت وصیت تماما، و عبارتش البته خیلی ظاهر در این معنا نیست، عبارت اینه که فان اوصى بالثلث فهو الغایة فی الوصیه، فان اوصى بماله کله فهو اعلم و ما فعله. این خب عبارت این است که فهو اعلم و ما فعله، یعنی خودش بهتر میدانه چه کرده. و یلزم الوصی انفاذ وصیتی علی ما اوصا. خب این عبارت فهو الغایة فی الوصیه که فان اوصى بالثلث فهو الغایة فی الوصیه، این مطابق است هم با فتاوای فقها و روایات وارده. و اما این جمله ای که و هو اعلم و ما فعله، ظهور در صورت این را دارد که احتمال عذر او در وصیت به همه باشد، به این که وصیت کردن به تمام اموال لازم شده باشد بر او به خاطر نذر یا به خاطر شرط یا به خاطر حقی که واجب برش است یا غیر ذلک، از چیزایی که وصیت به جمیع را برای او جایز می کند، که این را ممکنه در مباحث آتیه عرض بکنیم. این عبارت در فقه الرضا نیز آمده است، و لذا جمع بین این روایت و بین اخبار مشهوره بلودن تکلف میماند، و بر فرضم که معارضه را ما قطعی بدانیم، این روایت صلاحیت ندارد که با نصوص مشهور معارض باشد، اگر تازه بر فرض فی حد نفسه حجیتش ثابت شده باشد، و واضح است که حجیتش ثابت نیست. البته روایت موثقه‌ای هست از عمار از حضرت صادق سلام الله علیه که الرجل احق به ماله مادام فیه روح اذا اوصى به کله فهو جائز. خب در این روایت تصریح دارد به این که حتی اگر وصیت کند به مالش، به کل مالش، فهو جائز. و همچنین موثق محمد ابن عبدوس اوصى رجل به ترکته متاع و غیر ذلک لابی محمد علیه السلام فکتبت الیه رجل اوصى الیه به جمیع ما خلفه لک و خلف ابنتی اخت له فرأیتو که فی ذلک و کتب الیه بی ما خلف و بعث بهی الی فبعتو و بعثت بهی الی و کتب الی قد وصله. خب این روایت یه سریه در این که تمام اون چرا که شخص برای امام سلام الله علیه وصیت کرده بود، حضرت هم فرمودن همه را بفروش و پول رو برای ما بفرست، و حضرت هم بعد در آخر دارد که قد وصل که نوشتن که همه رسید. این روایت هم باز اصحاب ازش اعراض کردند. دیگر این که با نصوص اولی که ذکر شد که مشهور بین اصحاب بود، با اون هم معارض است، و اون روایات هم اکثر و عددن هستن و هم صح و سندن هستن. پس ما می توانیم به واسطه اون روایات از این دو روایت دست برداریم. این توجیهاتی هم که بعضی کرده اند ظاهرن خیلی توجیهاتی که برای جمع بین این روایات و روایاتی که مشهور بهش اعتماد کرده اند ظاهرن وجود ندارن. پس بنابراین اگر بتوانیم اون توجیهات را قبول بکنیم فهو و الا عمل باید به همون روایاتی بشود که مشهور قائل شدن و تمسک کردن. مرحوم سید رضوان الله علیه رضا می فرمایند و ما ان علی ابن بابوی من نفوذ ها مطلقا، یعنی نفوذ وصیت به نسبت جمعی اموال نافذ هست، چه می خواد به سلس یا زائد بر سلس، علا ثبوت نسبه، چون فهم در صورت که سند اندازه نسبت به امام سلام الله درست باشه شاز زون، ولا فرق بین ان یکون به حست مشائمن ترکه او به عین معینه. بحث در اینه که تا سلس، حالا این تا سلس را به صورت مشاع باشد یا اینکه نه به صورت مشخص باشد، یک مال معینی است که اون سلس اموالش را شابست برحال از نظر ارزش و قیمت است، در این جهت می فرماید فرق نمی کند. و اگر زائد بر سلس بود خب قهرن اجازه باید بکنن ورثه، ولو کانت زائدتن و اجازه ها بعض الورثه دون بعض نفذت فی حصه المجیز. فقط در باب اجازه چند تا مطلب باید عرض بکنیم. یکی این که بدون شک وصیت نسبت به مازاد بر ثلث در صورتی که ورثه اجازه کنند بعد از وفات موسی صحیح است. پس وصیت نسبت به مازاد بر ثلث اگر اجازه ورثه بعد از فوت موسی واقع بشود صحیح است. در جواهر مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع میکنند. علاوه بر این که اجماع هست که لذا مرحوم سیدم میفرماید که اگر اجازه کنند و الا مع اجازه الورثه بلا اشکال. بلا اشکال بودنش اینه که اولا اجماع داریم، ثانیا روایات صحیحه‌ای وجود دارد. یکی صحیح احمد ابن محمد یک کتب احمد ابن اسحاق الى ابی الحسن علیه السلام ان دره بنت مقاتل توفیت و ترکت زیعتا اشقاسا فی موازعه و اوسط لسیدنا فی اشقاسه ها به ما یبلغ اکثر من الثلث و نحن اوسیاؤها و احببنا انها ازالک الى سیدنا فإن امرنا به امضاء الوصیه علی وجهها امضیناها و إن امرنا به غیر ذلک انتهینا الى امره فی جمیع ما یأمر به ان شاء الله. امام علیه السلام در جواب واضح است معنا و کتب به خطه لیس یجب لها فی ترکتها الا الثلث و إن تفضلتم و کنتم الورثه کان جائزا لکم ان شاء الله. یعنی زائد بر ثلث را موکول به اذن ورثه فرمودند که اگر اونها به هر حال راضی شدن و قبول کردن زائد بر ثلث را جایزه. خب این یک مطلب است که در اینجا مرحوم سید تصریح دارند. مطلب دیگر اینه که اگر اجازه کردن ورثه بعد از اجازه دیگه حق رجوع ندارند. چرا؟ چون عرض کردیم وصیت با اجازه نافذ شده و بطلان وصیت به رجوع احتیاجی به دلیل دارد. نهایت یک مسئله در اینجا هست و اون این است که اگر وراث در حیات موسی اجازه کردند این اجازه در زمان حیات موسی آیا نافذ است یا نه؟ قول اول که قول مشهور هست این است که نافذ است. قول دوم که از مقنعه و مراسم و سرائر ندریس و وسیله و جامع و ایزاه و شرح ارشاد از این کتب نقل شده است که لا عبرت بالاجازت حال الحیات، در حال حیات اگر اجازه کند اجازه نافذ نیست. بعضی ها هم تفصیل دادن بین حال اجازه در حال مرض موسی، گفتن این دو صحیح هست، و حال صحت موسی صحیح نیست اجازه. قول دیگری هم تفصیل است باز بین قناع وارث از اون مال اجازهشون صحیح هست بدون استدعا، و بین فقر وارث یا به استدعای موسی اگر این اجازه واقع شد اینجا درست نیست. حالا ما باید تارتن بحث را در این قرار بدیم که با قطع نظر از روایات وارده حکم مسئله چیست، و اخرا با توجه به روایات موجود حکم مسئله چیست. اما با قطع نظر از روایات، مرحوم علامه رضوان الله علیه برای نفوذ وصیت در صورتی که اجازه در حال حیات بود به وجوهی تمسک کرده است و دیگران هم از مرحوم علامه تبعیت کردند. یکی عموم آیه شریفه من بعد وصیت مصابه ها و دین این چنین تقریب کردند که مقتضای عموم این آیه شریفه صحت وصیت است مطلقا، از تحت این عموم خارج می شود اونجایی که زائد بر ثلث باشد و ورثه اجازه نکرده باشند، بقیه موارد در تحت عموم داخل است. یکی از اون باقی موارد اجازه واقعه در زمان حیات موسی است، فیبقا در تحت این عموم ویسه. به این استدلال اشکال کردن که ما در این که این وصیت از مصادیق وصیت صحیح هست یا نه نمیتونیم به عموم تمسک کنیم، و با شک که در این که وصیت صحیح یا نه باید به اون عمومی که دلالت دارد و مستفاد است از روایات صحیحه که عدم صحت وصیت نسبت به مازاد بر ثلث است، این دلیل اخص است از عموم صحت وصیه. پس در مقام جمع باید به این دلیل که عدم صحت وصیت نسبت به مازاد بر ثلث را اخذ بکنیم. ولی این ایراد وارد نیست. چرا؟ چون نصوص عدم صحت وصیت نسبت به مازاد بر ثلث اطلاق وصیت را به اون جهت که دلالت بر صحت مع اجازت الوارث دارد تقیید میکنند. لذا تمسک به عموم این صحت وصیت در ظرف شک که در این که آیا این وصیت صحیحه یا نه در واقع میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس تمسک به عموم دلیل بر صحت در ظرف شک تمسک میشود به عام در شبهه مصداقیه. پس در نتیجه عرض کردیم به این دلیلی که مرحوم علامه استدلال فرمودن به عموم من بعد وصیت نوصابه ها عودین نمیشود تمسک کرد. دلیل دیگری که در اینجا آمده است این است که گفتن رد وصیت حق ورثه است. اگر وراث اجازه کرده اند قهرن راضی شده اند به این که زائد بر ثلث مال مصالح باشد و یقینا نتیجهش این می شود که حقشان ساقط شده است، مثل این که در باب بی اگر مشتری در صورتی که دید جنس معیب هست راضی شد به همون معیب، فرشی رو خرید مثلا یک گوشه نقصی داشت و عیب ندارد با همین نقصم قبول کرد، معناش این است که حق خیار عیب او ساقط است. این دلیل هم باز مورد خدشه واقع شده است که در زمان حیات موسی حقی برای ورثه ثابت نشده است تا بگیم رضایت اونها و اجازه رضایت اونها و اجازه اونها در حال حیات مسقط حق اونها باشد. پس اگر چون اسقاط فرع ثبوت است باید اول ببینیم حق ثابت شده یا نه، اینجا قبل از آنی که حق براشون ثابت بشود اسقاط کردن، اسقاط قبل از ثبوت معقول نیست. پس این در واقع شبیه همون اسقاط مالم یجب هست. پس اگر منظور از این ثبوت حق ثبوت بعد الموت باشد، خب اسقاط هم باید بعد الموت باشد. رضایت قبل الموت که موجب اسقاط حق به اونها بشود معقول نیست. این دلیل دوم هم که مرحوم علامه بهش تمسک کرده است که گفتن این نتیجه این اجازه در زمان حیات نفوذ وصیت است نسبت به زائد و نیازی به این که بعداً اسقاط کند نیست، مردود خواهد بود. جهتش این است که اسقاط ما لم یجب اگر باشد به نحو اسقاط علی تقدیر ثبوت نه اسقاط قطعی. این چه اشکالی دارد؟ میگد ما الان حقمان را اسقاط میکنیم الفرض این که چنین حقی باشد. پس بنابراین مطلق اسقاط ما لم یجب باطل نیست، اسقاط علی تقدیر ثبوت بلا اشکال هست و اینجا از باب اسقاط علی تقدیر ثبوت قرار بدیم. دلیل سوم که باز مرحوم علامه رضوان الله علیه برای صحت این وصیت ذکر کرده است و این اجازه را نافذ دانسته است این است که اصل عدم اعتبار اجازه وارث است. چرا؟ چون وارث تصرف کرده با اجازهش از مالک در ملک مالک. چون اجازه در واقع تصرفی است از مالک در ملک خود مالک. این نسبت به زائد ممنوع است. پس بنابراین وقتی نسبت به زائد ممنوع است از باب ارفاق به ورثه است. این معنی چرا نسبت به زائد بر ثلث ممنوع است که وصیت صحیح بشود؟ به خاطر اینکه ارفاقی است به ورثه که ورثه دستشان خالی نماند. حالا اگر خود ورثه راضی شدن مانع از تصرف در ملک خودش برداشته می شود. پس وصیت در واقع تصرف مالک است در ملک خودش. زائد بر ثلث را شارع معنی فرموده است ارفاقاً بالورثه. حالا اگر خود ورثه راضی شدن به این که زائد بر ثلث را هم بدن به مصالح، پس خودشان از حق خودشان صرف نظر کردن، پس مانع است جواز تصرف مالک در ملک خودش که زائد بر ثلث باشد برداشته می شود. این دلیل هم مورد اشکال هست که بنابراین نفوذ رو باز ما با این دلیل هم نمیتوانیم ثابت کنیم. جهتش این است که زوال مانع در صورتی است که رضایت وراث استمرار داشته باشد تا بعد از مرگ، و اما اگر نه اول راضی شدند و بعد از اون رد کردند، مقتضای ارفاقی که فلسفه در حقیقت عدم نفوذ وصیت نسبت به زائد بر ثلث است الا مع اجازه الوارث، حالا که رد کردن ارفاقی که مقتضای این استثناء هست اقتضا دارد که اجازه سابقشان صحیح نباشد و عمل بر طبق ردی که اینها کردن باشد. این اشکالی است که بر این وجه شده، ولی این اشکال مردود است. چون بحث ما فعلا این است که آیا اجازه در حال حیات کافی است یا خیر، و اما اینکه بعداً رد کند آیا رد مؤثر است یا نه یک بحث دیگری است، ربطی به اینجا ندارد. فلذا ما باشیم و ظاهر این قضیه که اجازه در زمان حیات رو اگر مؤثر بدانیم باید بگیم این اجازه صحیح است و وصیت نسبت به زائد بر ثلث نافذ خواهد بود و همین اجازه در حال حیات کفایت می کند. یکی از وجوهی که در اینجا باز برای نفوذ این وصیت به اجازه در حال حیات کافی دانسته اند این است که بگن آقا مال موسی به که از ملک آقای موسی خارج نشده است و از ملک ورثه هم خارج نشده است. چرا؟ چون اگر موسی حالش خوب بشود مال که مال اوست، و اگر بمیرد مال ورثه می شود. پس اگر برای موسی باشد این مال بس از دو حالم خارج نیست، چون مال یا مال موسی است یا مال ورثه. اگر مال موسی باشد این زائد، که خود آقای موسی وصیت کرده به این زائد، پس بنابراین وجه ندارد که برای موسی له نباشد. و اگر برای ورثه باشد در واقع این مال، خب ورثه هم اجازه کرده اند، پس بازم وجه ندارد که بگیم برای موسی له نشود. بر این وجه هم در واقع اشکال کردند، گفتن بحث ما در صورت موت است، پس ملک ملک ورثه است، لکن این ملک ورثه بعد از موت حاصل می شود نه قبل از موت. و حالا که اجازه قبل از موت بوده است، اجازه ای که قبل از موت حاصل شده است اجازه غیر مالک بوده است، چون اجازه اجازه وراثه است. اجازه در حیات موسی اجازه غیر مالک است، بعد از موت که ورثه مالک شدن اجازه از ایشان صادر نشد مجددن. پس بنابراین چگونه نافذ باشد این اجازه در زمان حیات؟ جواب این اشکالم واضحه که اجازه غیر مالک، اجازه غیر مالک یک تصرف است علا تقدیر ملکه. درست است ورثه اجازه کردن، ورثه هم الان مالک نیستن، ولی اونها اگر بگن ما اجازه میکنیم بر فرضی که ما مالک باشیم، این اجازه تقدیریه چه اشکالی دارد؟ مانعی ندارد. این وجوهی بود که مرحوم علامه رضوان الله علیه واقع نظر است روایات وارده در باب بهش تمسک کردن و ادعا کردن که این به هر حال وصیت با اجازه در حال حیات نافذ هست. و اما نص خاصی که در این مقام هست، یکی از اونها صحیح محمد ابن مسلم است از حضرت صادق سلام الله علیه که دارد و فی رجل اوصا بوصیته و ورثته شهود فاجازوا ذلک فلما مات الرجل نغزوا الوصیه هل لهم ان يردوا ما اقروا به فقال علیه السلام لیس لهم ذلک بل وصیت جائزتون علیهم اذا اقروا بها فی حیاته. خب این صریحه که اینا، حالا گرچه بحث رد بعد از موت هم در اینجا آمده، ولی اونی که مهم هست این است که در اینجا اصل این که این وصیت با اجازه در زمان حیات صحیحه، امام تصریح می‌فرمایند که لیس لهم ذلک، یعنی اینا حق ندارن که رد کنن، و ول وصیتو جائزتون علیهم اذا اقروا بها فی حیاته، اگر اقرار من وصیت کردن یعنی رضایت من وصیت دادن در زمان حیات، این وصیت بر اونها جائز است و حق نقض ندارن. روایت دیگری است که انشاءالله خوانده خواهد شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.